نادتو پیش از این بحر تو اله ینادی در بدنم بنشین. من تو را وفا دارم بیا که جز نی نباشد هنرم، این همه بی وفایی ندارد ثمر. به خدا اگر از من نگیری خبر، نیابی اثرم.
شب همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما هستیم. ساعت 26 دقیقه است. همچنان همراه ما باقی بمانید. انسان‌های خوب همانند گل‌های غالی‌اند، نه انتظار باران را دارند و نه دلهره چیده شدن، دائمی‌اند. خوشبختی چیزی نیست که بخوای اون رو به تملک خودت در بیاری. خوشبختی کیفیت تفکر توه. خوشبختی وابسته به جهان درون توه. یه وقتای بشین و خلوت کن با تمام سکوتات. نگاه کن به اطرافت، به خوشبختیهات، به کسانی که میدونی دوستت دارن، به وجودایی که برات اهمیت دارن و به خدایی که تنهات نمیگذاره. گاهی یه جای خلوت انتخاب کن، گاهی یه جای شلوغ. آرامش رو در هر دو پیدا کن، هم در شلوغی آدم ها، هم در کنار پنجره چوبی و تنها. دل مشغولی ها رو گاهی ساده تر حس کن، باران را بی چتر بشناس، خوشحالی را فریاد بزن و بدون که تو بهترینی، تو بهترینی. شب همه دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش باشه و در این جمعه در کنار خانه و خانواده انشاءالله که به خوبی سپری کرده باشین و هر کجا که انشاءالله هستی در کمال صحت و سلامت باشید. از استودیو پخش رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز در کنار شما بزرگواران هستیم. بریم سراغ نمایش بعدی، شرلوک هولمز. این نمایش رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد، به مدت 45 دقیقه به اتفاق هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان شعبده باز، تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: محسن بهرامی، امیر منوچهری، حمید یزدانی، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، امیر فرهانیا. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار جعفر جودتی،
مطمئنن این موقع شب به خاطر کشیدن پیپ به خونه من نیومدی هولمز. مشتاقم بدونم چه مشکلی رفیقمو این موقع شب به سراغ من کشونده.
میبینم که سخت به کار مشغولی و گرفتاری زیادی داری.
بله همینطوره، امروز خیلی گرفتار بودم لابد. بحث من الان در نظر تو ابلهانه میاد، اما حقیقتا نمیدونم تو چطور از رفتار من به این مطلب پی بردی.
واتسون عزیز، من مدت هاست که با تو دوستم و طبیعتا به روحیه تو آشنام. هر تغییری که در تو به وجود میاد زود میفهمم، تفاوت ها رو میشه به وضوح درک کرد.
این خیلی عالیه رفیق.
آه، چندان هم عالی نیست، بلکه تنها قوه ادراک میخواد و کمی فکر. اگه به مشاهدات دقت کنی میتونی به نکات ظریف زندگی اطرافیانت پی ببری، حتی کوچکترین علائمی که در ظاهر و رفتارشون آشکار میشه رو میتونی ببینی. حالا من مثل کسانی هستم که توانایی خوندن این ویژگی ها رو داره، اما در حل داستان بی سر و تهی از یک قضیه بغرنج که هرگز مغز یک انسان به کشف معمای اون قادر نیست عاجز مونده.
یعنی این قضیه به این حد تو رو ناتوان کرده؟
من به یک یا دو سر ریسمان احتیاج دارم که راهنمای من در این راه تاریکی که در پیش دارم باشند تا بتونم فرضیه درستی ایجاد کنم، اون وقت در بطن ماجرا فرو برم و با کمی حوصله و من بدون شک موفق خواهم شد که به مدارک لازم برای کشف معما برسم. من تا امروز با ماجرایی که به این حد جالب توجه باشه روبرو نشدم واتسون.
میدونستم بالاخره قفل سکوتتو باز میکنی.
اگه مایل باشی با من همکاری کنی خدمت مهمی انجام دادی.
من آرزومند تشریک مسایی با تو هستم.
خب حالا که اینطور میگی بگو ببینم فردا میتونی همراه هم به آلدرشوت بیای؟
هیچ مانعی نداره. فردا جکسون به جای من به کار رسیدگی میکنه. من میتونم هر جا که بخوای بیام.
بسیار خب. من خیال دارم با قطار ساعت 11 و 10 دقیقه از ایستگاه واترلو سفرمو شروع کنم.
بنابراین تا ساعت حرکت من وقت زیادی دارم که به کارم رسیدگی کنم، اما بهتره قبلش کمی درباره این پرونده اطلاعاتی به دست بیارم.
اگر خوابت نیاد میتونم جریان حادثه رو تعریف کنم.
قبل از اینکه بیای کمی خوابیده بودم.
بسیار خب، پس گوش کن تا مو به موی اتفاقاتو بهت بگم. این پرونده اختصاص به قتل کلونل بارکلای از هنگ رویال مالر در آلدرشوت داره. من برای کشف هویت قاتل و علت قتل مأمور شدم.
تا حالا خبری از این قتل نشنیدم. تا جایی که میدونم این هنگ مهمترین قسمت برجسته قوای امپراتوری انگلیسه. در جنگ های کریمه شهرت بسزایی داشته. افراد دلیری هم در این هنگ هستن.
من از اصل موضوع قتل هنوز اطلاعی به دست نیاوردم. تنها چیزی که از مراجع پلیسی و محلی به من گفته شده اینه که قتل قریب به دو روز قبل اتفاق افتاده. گوش کن، اون چیز که در این زمان کوتاه به دست من رسیده اینه که فرماندهی هنگ در شب دوشنبه به عهده جیمز بارکلای بوده. کلونل کهنه سربازی بود که در جنگ موتینی تونست برای اولین مرتبه با تفنگ باروتی وارد جنگ بشه. بارکلای زمانی که صاحب منصب جوز بود با میس نانسی دوی دختر یک صاحب منصب از همین هنگ ازدواج کرد. بعد از ازدواج خبرهایی که از این اون شنیده می شد این بود که بین این زن و شوهر جوان درگیری ها و دعواهای اتفاق می افته. اینطور که به نظر می رسید خانم بارکلای آزادی عمل زیادی داشته و همیشه در مصاحبت خانم های افسران هنگ به سر می برده.
هولمز، این پرونده از طرف چه کسی به تو رسیده؟
ماجر مورفی از من دعوت کرده تا روی این ماجرا کار کنم. همین شخص هم به من اطمینان داد که تا امروز بین این زن و شوهر کار خلاف قاعده ای بروز نکرده.
تو به اظهارات مورفی اطمینان داری؟ شاید چیزی رو مخفی میکنه تا اعتبار شخصی کلونل رو حفظ کنه.
نه، فعلا نمیتونم نظری بدم، ولی عقیده ماجر مورفی بر اینه که پاکدامنی کلونل بارکلای نسبت به زنش بیشتر بود. خانم بارکلای به اندازه شوهرش ملاحظه حال کلونل رو نمیکرد. در هر صورت این دو شخص در ظاهر رعایت حال همدیگر میکردن و ضرب المثل افسران شده بودن. حتی نسبت به اونا حسادت میکردن. در زندگی خصوصیشون امر خلاف تربیتی مشاهده نشده بود. به این جهت مردم از این جنایت متأثر شدن.
تو با ماجور مورفی هم ملاقات کردی؟
من بعد از ملاقات با ماجور مورفی با سه نفر صاحب منصب درباره کلونل بارکلای گفتگو کردم. از مجموع نظراتشون استنباط کردم که اخیراً کلونل در تأثر و اندوهی فرو رفته بود. ماجور می گفت مدت ها بود که خنده از لبان کلونل محو شده بود. به ندرت دیده می شد که در مهمانی ها یا در خونش شاد به نظر برسه.
این منظره کشنده در طبیعتی مثل کلونل بارکلای که به وضوح روح مردانگیش همواره طغیان میکنه یه نکته مهمه. میشه حدسیاتی در این زمینه انجام داد؟
گروهان هنگ رویال مالر چند سالی در آلدرشوت پادگان داشتند. افسران متأهل این هنگ در خارج از سربازخونه منزل کرده بودند و کلونل در خلال این چند سال در ویلایی که مشهور به لاچین بود زندگی میکرد. این ویلا نزدیک به نیم فرسنگ با پادگان فاصله داره و در اطرافش اراضی وسیعی قرار داره.
تو اون ویلا که به تنهایی زندگی نمیکردند،
یه کالسکچی، دو دختر خدمتکار و یه سرخدمتکار مرد به اسم استوارت خدمه ویلای کلونل هستند. این افراد به اضافه ارباب خانمش تنها ساکنین ویلا بودن. چون این زن و شوهر فرزندی ندارن، بنابراین رفت و آمد زیادی هم با همسایه ها و خانواده افسران نداشتن. حالا میرسیم به اصل وقوع جنایت که در ویلای لاچین بین ساعت 9 و 10 شب دوشنبه گذشته اتفاق افتاده.
و این افراد همگی در اون ساعت از شب در اون ویلا حضور داشتن؟
آه، تمام افراد در منزل بودن. گویا خانم بارکلای همراه میس موریسون که در ویلای مجاور سکونت داره به جلسه توزیع لباس برای فقرا میرن. جریان جلسه 40 دقیقه طول میکشه و در ساعت 9:30 خانم بارکلای به خونه برمیگرده، اما در بازگشت با کلونل دچار درگیری میشه و در این درگیری کلونل کشته میشه. چیزی که مهمه اینه که در محل وقوع قتل قفل بوده و صدای مشاجره این زن و شوهر از طریق خدمه شنیده می شده. استوارت اینطور میگه که میتونه از طریق پنجره باز وارد اتاق بشه و ببینه که چه اتفاقی افتاده.
این پرونده از اون دست قضاییه که تو فکر میکنی در عین سادگی پیچیدگی هایی داره؟
همینطوره که میگی واتسون.
تنها شاهد اون جنایت و تنها مظنونش خانم بارکلایه. چه حرفی در باره اون شب داده؟
خانم بارکلای بعد از قتل فجیع کلونل در اون شب بیمار شده و قادر به صحبت کردن نیست. بنابراین ما باید به آلدرشوت بریم و به راز شب قتل پی ببریم.
خانم بارکلای عضو کلیسای رومانی کاتولیک هستن. ایشون علاقه زیادی به توزیع لباس فقرا دارن. این کارها رو بیشتر از طریق کلیسای سن جورج انجام میدن. اجتماع هیئت توزیع مامورین از طرف کلیسا ساعت 8 شب شروع میشه. خانم بارکلای اون شب با عجل شام خوردن تا سر وقت در جلسه حاضر باشن. وقتی خانم میخواستن خونه رو ترک کنن، من ازشون تقاضا کردم که زنم همراهشون به عنوان توزیع کننده صدقات به فقران. خانوم همراه میس موریسون که در ویلای مجاور سکونت دارند به جلسه رفتند.
تا جایی که میدونم این جلسه 40 دقیقه طول کشیده. خانم چه ساعتی به خونه رسیدن؟
ایشون ساعت 9:30 به خونه برگشتند.
بعد از اینکه به خونه اومدن یک راست به اتاقشون رفتن؟
خیر، تو ویلای اتاق مختص استراحت هست. این اتاق رو به جاده است و یه در شیشه ای عریض داره. خانم بارکلای وقتی از جلسه برگشته بود از همین در داخل اتاق شد. پرده اتاق با این نبود. این اتاق به ندرت در شب مورد استفاده قرار میگیره. اون شب خانم خودش چراغ رو روشن کرد، بعد زنگ رو به صدا در آورد و از من خواست که یه فنجون چای براشون حاضر کنم.
در اون زمان کلونل کجا بود؟
کلونل در اتاق غذاخوری نشسته بودن، ولی وقتی که متوجه شدن زنشون برگشته به اون اتاق رفتند.
شما چای رو چه زمانی به اتاق بردید؟
چای بعد از 10 دقیقه حاضر شد. اون وقت متوجه شدم صدای دعوای خانوم و آقا بلند شده. کلمات شدید و خشنی از اتاق به گوش می رسید. برای اینکه وسایل چای رو به اتاق ببریم، ناچار شدیم ضرباتی به در بزنیم.
یعنی تمام خدمه اونجا جمع شدن؟
اول من و ملانی بودیم، ولی وقتی جوابی داده نشد، کالسکیچی و کلارا هم اومدن. ناچار دستگیری در رو باز کردیم، ولی دستگیری در جاش میچرخید. معلوم شد که از داخل بسته شده. ناچار هر دو خانوم خدمتکار به اتفاق کالسکیچی و من داخل سرسرا شدیم. تا پشت در رسیدیم صدای دعوای خانوم و آقا هنوز ادامه داشت، هر لحظه بیشتر و شدیدتر می شد.
شما مطمئن بودین که غیر از خانوم و آقا شخص دیگه ای تو اتاق نبود؟
بله آقا، فقط صدای خانوم و آقا از داخل اتاق می اومد. خدمه همه مطمئن بودند که 2 صدای مشخص از اتاق به گوش میرسه. این نوع صدا مسلماً یکی از کلونل و دیگری از خانوم بود. لحن صدای کلونل بارکلای خشن و تهدیدآمیز بود، تا جایی که شبیه به صدای کسی بود که به زور قصد انجام کاری رو داشت، و صدای خانوم لحنی ملتمسانه داشت.
شما متوجه شدید که خانم یا آقا چه حرفی میزدن؟
خانم فریاد میزد شما آدم نامرد و بی‌غیرتی هستید. این نسبت رو خانم پشت سر هم به آقا میداد، فریاد میکشید منو آزاد کن، طلاقم بده، جونمو خلاص کن، هر چی باید بشه شده، حالا چه کار کنم؟ من دیگه نمیخوام در فضایی که تو نفس میکشی نفس بکشم. تو بدنام و بی‌غیرت هستی. این حرفا با فریاد شنیده میشد تا اینکه غفلتاً فریاد هرناکی به گوشمون رسید. به نظرمون صدای کلونل بود. همراه اون فریاد صدای شکسته شدن چیزی و جیغ گوشخراش خانم به دعوا خاتمه داد.
شما نتونستید از طریق در وارد اتاق بشید؟
کالسکچی سعی میکرد با فشار در باز کنه. در خلال این اتفاقات جیغ پشت سر همه خانم که از اتاق شنیده میشد همه ما رو دست پاچه کرد. کالسکچی از بس فشار به در وارد کرده بود خسته شده بود. همگی در ترس و هراس به سر میبردیم که ناگهان فکری به خاطرم رسید. من از سرسرا دویدم و داخل چمنزار شدم. پنجره از یک طرف باز بود.
باز بودن پنجره عجیب نبود؟
به نظر من باز بودنش طبیعی و مطابق معمول بود، چون تابستونا برای تهویه هوا همیشه پنجره رو باز میگذاشتیم. از پنجره داخل اتاق شدم. خانم بارکلای نفسش بند اومده بود، جیغ نمی کشید و بدون حرکت روی نیمکت افتاده بود.
شما در اون لحظه کسی رو ندیدید که از پنجره فرار کنه؟
خیر قربان، من فقط متوجه وضعیتی بودم که در اون اتاق بود. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که بفهمم چه کمکی به حال خانوم و آقا میتونم بکنم. به سمت در رفتم تا اونو باز کنم، ولی کلید داخل قفل نبود. اطرافو گشتم ولی متوجه شدم که کلید نیست. دوباره از پنجره خارج شدم و یک راست به اداره پلیس رفتم. بعد به همراه مأمور پلیس و یک پزشک برگشتم.
خانم بارکلای هنوز در همون حالت بودن؟
بله، خانمو به اتاقش بردیم در حالی که هنوز بیهوش بود. نعش آقا رو گذاشتیم بالای نیمکت. دکتر زمانی کوتاه به حال کلونل مشغول شد. معلوم بود که مرده. جنایت وحشتناکی بود.
اینطور که از گزارشات معلومه، علت مرگ کلونل از زخمی بود که در قسمت عقب سرش وارد شده. این زخم به عمق 2 اینچ فرو رفته، بدون شک در اثر ضربه محکم یه وسیله‌ای که با بیرحمی به سرش اصابت کرده به وجود اومده. شما در اون اتاق وسیله‌ای ندیدید؟
مشکلی برای تشخیص نوع اسلحه نبود. کنار جسد چماقی از چوب تراشیده شده با دسته ای از استخوان دیده می شد.
شما قبلا چنین چیزی رو در خانه دیده بودی؟
آقا ذوق عجیبی در جمع‌آوری اسلحه های مختلف داشت. از هر کشوری که رد می شد اسلحه های اونجا رو می خرید یا جمع‌آوری می کرد. کلکسیونی از سلاح داشت. پلیس این کلکسیون رو غنایم جنگی می دونست. مستخدم ها تا اون شب همچین چماقی ندیده بودند.
ولی ممکنه توسط کلونل مخفی شده باشه. اختفای چماق از طرف پلیس مورد توجه قرار نگرفت؟
تنها موضوع قابل توجه برای پلیس مفقود شدن کلید بود. جیپ های کلونل بارکلای و خانومش و بعد خونه رو جستجو کردند، اما کلید پیدا نشد. به خاطر همین قفل‌ساز در رو باز کرد.
از اطلاعاتی که به ما دادید ممنونم آقای استوارت. ممکنه باز به کمک شما نیاز داشته باشیم. در این مدت ویلا رو ترک نکنید.
امیدوارم هرچه زودتر معمای این پرونده حل بشه. من که فکر نمی کنم خانوم چنین کار وحشتناکی رو انجام داده باشن.
من هم امیدوارم هر چه زودتر این قضیه مشخص بشه. ممنونم استوارت، میتونی بری. از بقیه قدمه بخواه که برای ارائه اظهاراتشون به اینجا بیان.
بهشون میگم قربان.
این اتاق رو به جاده است، در شیشه‌ای تخت و عریض و چشم‌اندازی به چمنزار. این چمنزار 3 هکتار وسعت داره، از شاهراه با دیوار کوتاهی مجزا شده. در آهنی در این دیوار کار گذاشته شده که خانم بارکلای وقتی از جلسه برگشته بود از همین در داخل شده. پرده اتاق پایین نبود، گویا این اتاق به ندرت در شب مورد استفاده